نهادسازی، تغییر نگرش در مدیران در سطوح مختلف ستادی و در استانی که مجدی برنامه ما هستند، در دستگاهی که میخوان ما رو ساپورت کنن، چون خیلی از دستگاه بیرونی هستن تو حوزه، فرض کنین مجوزها تو بحث وزارت بهداشت هست، وزارت سمت هست، بانک ها هستن، تمام بخشایی که وزارت کار هست، تمام بخشایی که به نوعی میتونن تو این قضیه در حقیقت کنار ما باشن. این تغییر گفتمان باید اتفاق بیفته. ما یکی از اقداماتی که در حقیقت در این راستا انجام دادیم، تشکیل کارگروه ملی کشاورزی تجاری تحت همین عنوان، که اتفاقا کسایی تو اینجا عضو دارن که در معاونین محترم وزیر که تو این حوزه کاملا میتونن تو تجاری سازی بخش کمک کنن.
کارش چیه این کارگروه های دکتر؟
این کارگروه کاری که بهش معول شده، اصلی ترین موضوع تغییر به سمت توسعه زنجیرها با تاکید بر کشاورزی قراردادی، یکی مشارکت عمومی خصوصی هست که چطوری دولت به بخش خصوصی باید، اونم ادبیات خاص خودش رو داره، تو تفسیر 19 قانون بودجه اومده که تو این زمینه هم خیلی جای کار داره که بخش‌های خصوصی و بخش دولتی دست تو دست هم بذارن و با همدیگه کار بکنن. و یکی دیگه بحث توسعه، همون بحث نیروی انسانی که اشاره کردن، توسعه خدمات کسب و کارهای کشاورزی یا BDS ها یا Business Development Service، یعنی در واقع همون لوکوموتیوی که نیاز هست در حقیقت این بخش رو به سمت ایجاد ارزش افزوده ایجاد کنه. اگر ما تو بخش خصوصی آدماش به اون نگاه سنتی باشن و آدمهایی باشن که فرض کنید به برندسازی اعتقاد نداره، به ایجاد ارزش افزوده اعتقاد نداره، به بحث تسهیم سود اعتقاد نداره، خب طبیعتاً یا بازارهای جهانی رو نمیشناسه، یا فارغ التحصیلای ما کسایی باشن که نتونن در کنار این موضوع تجاری سازی رو در مزرعه کمک بکنن، خیلی نمیتونه موفق باشین. تو بخش دولتی هم همین موضوع هست.
یعنی
در واقع این دو تا رو اصلا نباید جدا از هم بکنیم.
اگر مکمل هم دیگه
اصلا میخوام اینو تاکید کنم، اگر اشکالاتی هم تو بخش خصوصی تو این حلقه ها وجود داره، بخش عمدش سیاست گذاری هایی بوده که ما به درستی ممکنه اعمال نکردیم. یعنی در واقع این دو تا دروی یک سکه هستن. هماهنگی در بخش حاکمیتی رو هماهنگی معتن توضیح میدن که ریشه همه این مسائل هست. هماهنگی در ابعاد حاکمیتی و هماهنگی تو زنجیره کسایی که تو عرصه اجرا نقش دارن.
متشکرم. آقای نورانی ببینید، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید حالا برای اینکه ما یه مقدار دقیق‌تر از بحث خودمونم فاصله نگیریم، چون دقیق می‌خوایم بپردازیم به اقتصاد کشاورزی و ببینیم سهمشو چطور میتونیم توی اقتصاد کشورمون زیاد بکنیم. یکی از نکاتی که شاید تو همون متن ابتداییم که من در واقع خوندم یا اشاره بعدی که کردم به اون بحث، حالا هلند رو مثال زدیم، این کاهش مصرف در آب، یعنی به سمت مدرن شدن کشاورزی، یعنی به سمت اینی که اون یه اداره هم حالا توی وزارت جهاد کشاورزی هست، اون اداره مکانیزاسیون در واقع کشاورزی، که این تو این حوزه ما کجاها رفتیم؟ چون ببینید ما وقتی میخوایم برسیم به این موضوع تجاری، ببینید فقط اینی که یه محصول رو بکاریم و برداشت بکنیم نیست، این محصول باید مقرون به صرفه باشد که ما از اون طرف هم کشاورزمون بتونه نفع ببره، همون زنجیرهایی که کنارش ایجاد شدن، یعنی اون بحث‌های کسب و کاری که ایجاد شدن، برندسازی دارن میکنن، کاری دارن میکنن تو این حوزه، همه اینا مستلزم اینه که ما حتما یک تولید مقرون به صرفه داشته باشیم. تا این اتفاق نیفته مطمئنا ما از اون طرف هم این مشکل رو داریم که سر عرضه اون محصول نمیتونیم به قیمت مناسب عرضه بکنیم، یعنی تو بحث تجاریش هم به مشکل میخوریم. یک سوال واضح من اینه که تو این جریان مقرون به صرفه سازی بخش خصوصی چه کرده و قرار هست چه کارهایی رو انجام بده و دقیقاً چرا الان اون جایگاه رو باز نداریم؟ یعنی این سوال هنوز برای من با توجه به صحبتی که کردیم و می‌بینیم که یه اتفاقاتی باید با هم بیفته، یعنی خود آقای دکتر که مثال میزنن صحبت از اینه که اگر تو بخش خصوصی هم یه موقعی کم و کاسی است به خاطر سیاستایی که این طرف داره اتفاق میفته شاید درست نیست. یه مقدار اینا رو بهش پاسخ بدیم که واقعاً چرا ما جایگاهمون الان اون جایگاهی که باید باشه نیست.
بسیار ببینید آقای مسعودی، بحثایی که امروز مطرح شد طرفت از سوی جناب آقای مثلا دکتر، بحثای کلیدی هستش. ببینید زنجیره، من خودم سوخته یک زنجیرم الان، واقعا دو سال اومدیم وقتمون رو هدر دادیم که وزارت جهاد و کشاورزی زنجیره سیب رو درست کردیم، اما هیچ تقویتی از وزارتخونه نشدیم و نمیشیم، برای که بودجه تعریف نشده برای تقویت زنجیره، برای درست کردن کاری نداره که 50 تا تولید کننده 60 تولید کننده میشینن دور هم دیگه زنجیره تولید میکنه، ولی ما هنوز در ابتدای کار مشکل داریم. واسه زحمت کشیدن واسه مپس خیلی خوبی هستش، امروز زنجیری در دنیا اتفاق افتاده، ولی پشتش منافع تقویتی داشتن. امروز اون چیز نیست و امروز اگه بخوایم بریم برندسازی، بله یکی از اصول توسعه تجارت برندسازیه. این برندسازی میتونه توسط همون تعاونیا یا زنجیرها اتفاق بیفته، ولی زنجیرها بنیه مالی بسیار پایینی دارن. شما وقتی که یک کشور روسیه میاد در ایران میگه آقا من میخوام از یه شرکت 30,000 تن سیب بخرم، همچین شرکتی رو ما نداریم. ما زنجیره درست کردیم که تقویت بکنیم، حرکت بکنیم، ولی بودجه نیست. در نتیجه یک زنجیره که این همه زحمت کشیده رو شده روش.
بودجه برای کدوم قسمتش آقای نوران؟
برای تقویت. ببین شما اگه میخوای بری 30,000 تن سیب درختی به طور مثال بخری، بودجه کلان میخواد برای خرید از کشاورزا. این بودجه باید در دسترس قرار بده با یا تعرفه خیلی پایین، سود بسیار پایین، که فوری در دسترس زنجیره قرار بگیره. اگه بخوام با این کاغذبازی ادامه بدیم بعد 5 ماه دیگه اصلا سیبی وجود نداره که بخوام بریم دنبال برداشت. اینا باید یه کارایی ازش بکنیم. دوم تو مدیریت استانهای ما خیلی بخش دیکتاتوری دارن عمل میکنن. و اصلا امروز صادرکننده ما نیاز به زیرساختو داره. وزارت جادوگری دستور داده، وزیرم دستور داده که آقا بری تو اراضی کشاورزی سردخونه بسازی، سورتینگاتون آماده بگم فلان بکنی. من باور میکنم یکی از صادرکننده ما رو بازداشت کردن که آقا چرا داری سردخونه میزنی، چرا داری سورتینگ میزنی. بله یک هفته تو تهران اومده که رفع بازداشت بده
در زمین کشاورزی.
بله دستی قانونی که آقا میتونن. آقای خالدی الان واسه استاد ما هستن، اجازه دادن، ولی در استان عمل نمیکنن. یک دیکتاتوری عجیب. من خودم تولید کننده هستم، رفتم آقا جون وزیر دستور داده، معاون وزیر دستور داده، استان استنکاب میکنه از این داستان، قبول نداره این داستانا رو، یا حرف من اینجا باید باشه بلاغر، وزیرم دستور بده من انجام نمیدم. ما قیدشو زدیم، یه خط بطلان کشیدیم روی توسعه صنایع جانبی در بخش کشاورزی تو مناطق محروم، نه مناطق شهری، مناطق محروم، که واسه اشتغال زایی ایجاد بکنیم. اینا باید درست بشه. ببینید با شعار دادن و با نوشتن رفتن نه.
در واقع شما میفرمایید که توی عملیات اجرایی همه این مسائل ما اون اتفاقی که باید نمیافته، سنگ اندازی همین شود.
100% میشه و این بحث سرمایه‌گذار کجا میره؟ میره تو بخش ارز و نمیدونم طلا و این چیزایی که خیلی زود هم میتونه منافع بگیره. دسته من تولید کننده، من صادر کننده، زیر ساختم اول باید درست بکنم. من اگه سردخونه نداشته باشم، سورتینگ نداشته باشم، نمیتوانم زنجیره ایجاد بکنم. زنجیره به همین سادگی نیست که ما یه دیر جمع کنیم زنجیره. زنجیره باید زیر ساختش رو آماده بکنه، باید سردخونه خیلی کلان درست بکنه، نمیدونم بحث حمل و نقلش رو درست بکنه. ما هنوز 20 سال ما میگیم آقا کانتینر یخچالی توی مملکت کم داریم. کی گوش داده؟
در واقع اینا نتیجه اون عدم برنامه‌ریزی مطلوب توی نیست. اون زنجیره هست.
این برنامه ها اگر باشن،
من همینجا از آقای خالدی این سوال رو داشته باشم. حالا به هر حال ما فعلا دیوار کوتاه‌تر از شما پیدا نکردیم دیگه، مجبوریم از شما بپرسیم. آقای خالدی رو به عنوان این به هر حال دوست عزیزی که امروز در برنامه تشریف دارن، ببینید یکی از نکات تو اون برنامه‌ریزی ها آقای دکتر همین موضوعه، یعنی اینکه همه چیز هر جای خودش هست، درست است، ولی یه دفعه ما میریم تو مسیر اجرا متوجه میشیم که یک جایی یه دفعه بنابر سلیقه تصمیم میگیره، قانون رو ملاک قرار نمیده. و البته شاید اینجا هم خارج از خود وزارتخونه باشه ها، حتی یه موقعی اون کسی که اومده جلو کار رو گرفته، شما میبینید از سمت یه جای دیگه اومدن، بعد از اون طرف خود مجموعه اون اداره کشاورزی هم اومده، شاید وارد نبوده، نمیخواسته این کار رو انجام بده، نمیتونه نسته پاسخگو باشه، جلوی این موضوع رو به این شکل در واقع اومده گرفته. تو این زمینه واقعا شاید این موضوع خیلی مهمه که همه اینها باید با هم دیده بشه، چون در نهایت ضررش به این میخوره که ما عملا مواجه میشیم با عدم اجرای درست قانون و کشاورزی ما به مشکل میخوره.
بله، یکی ببینیم درستی اشاره کردن، این ناهماهنگی که در بالاخره در راستای توسعه کشاورزی تجاری ایجاد میشه که ریشش هم اتفاقا ناهماهنگی هست. چون ما باید تاکید کنیم این بی مفهوم موقعی که میگیم حلقه ها ما کشاورزی تجاری میخوایم حرکت کنیم، گاهن ممکنه این حلقه ها وجود دارن، ما مشکل اینه که نتونستیم هماهنگ کنیم. درسته، یکی از بحثاش خب فضای کسب و کاره که ما امروز نمیخوایم وارد اون موضوع بشیم که تمام بخش ها درگیر هستن، بخش ما هم کاملا مشکلاتی داره که
آره امروز فضا... داریم به کشاورزی میپردازیم.
آره تو فضای کسب و کار ما حتما ابلاغ میشه. تو فضای کسب و کار یه اقدامی رو ما توی وزارت اقتصاد داریم به جنبندی میرسیم بله. تو هیئت مقررات‌زدایی که بسیاری از استعلام‌های وزارت جهاد کشاورزی خودمون پیش قدم شدیم، گفتیم که نیازی نداره، چون همه اینها یعنی یه گرفتاری، همه اینا شما با حالا اینو حالا حتما ابلاغ میشه. این ما فرض بر این میگیریم که این فضای کسب و کار تو همین فضا میخواد در واقع فعالین
و همراهی اقتصاد. آی دکتر این موردی که الان شد، من همین موردو میگم،
بله همین میخواستم دو تا
همین مورد نیاز به همراهی داره، یعنی این موردی که آی نورانی گفتن
درسته
نیاز به همراهی داره.
همین عرض کردن دو تا موضوع، یکی فضای کسب و کار چیزی که وجود داره، مشکلات ما هم داریم سعی میکنیم حل کنیم، یکی هم نوع همون نهادسازی، نوع نگار عرض کردم، خیلی واقعا تو این ما مشکل داریم. یعنی در حقیقت اصل قضیه اینه که ما با رو همین قضیه داریم میجنگیم با دستگاه بیرونی که آقا تسهیلات چه اشکال داره، مثلا تسهیلات بدیم برای خدمات حمل و نقل.
اصلا یه موضوع
تو همین موضوع آیه دست ماست، بس میبینید در سطح بالا بانک ها حتی مخالفت میکنن چون ماهیت کشاورزی نداره، یه صندوق توسعه ملی یه چارچوبی رو داره و تاکید میکنه این خدمات کشاورزی است. میخوام عرض کنم که حتی یه بخشی فراتر از توی نهادسازی که عرض کردم فراتر از بخش کشاورزی هست، یعنی ما باید بجنگیم بریم با دستگاهی بریم تسهیلات بیم بخش
نه الان موضوع حالا این نکته که آقای دکتر گفتین این ما با توجه به اون قانون در واقع حد اکثر استفاده از توان تولید داخلی اگه بخوایم به اون مورد هم اشاره بکنیم، خیلی موارد حتی موارد من داخلش که نگاه میکردم تو خرداد ماه این ابلاغ شده، مواردی در رابطه با اینکه حتی اون افرادی که در واقع جلوی این موضوع رو بگیرن یا حتی نخوان که حتی این اتفاق صورت بگیره، مجازات های مختلفی حتی تا زندان در موردش دیده شده. این یعنی این که هر کسی ضد تولید اگه بخواد عمل بکنه، یه جایی ما در واقع نشستیم یه قانون داریم اونجا جلوشو میگیریم. ما باید فکر میکنم توی حالا آیین نامه هاش و اینها انشالله زودتر در بیاد، باید واقعا بریم به این سمت که در جهت این حمایت از تولید و رونق در واقع کالا و تولید داخلی حتما باید این موارد اجرا بشه و هر کدوم غیر از این بود مطمئنن اسمش ضد تولیده. ضد تولید
جناب مسعودی ببینید فاو رو که نگاه بکنید در کنار نام مقدس جمهوری اسلامی ایران نوشته کشاورزی، 25% اشتغالزه تو کشاورزی و صنایع جانبیشه.
درسته،
بیشترین جمعیت و اشتغالزه ما در بخش کشاورزی داریم، اما چرا نمیدیم استفاده بکنیم؟ اینا جای سوال داره برای من که من 35 سال تو این کار هستم، هنوز مشکلات 30 سال پیشم و بعضیشو دارم و درست نمیشه. تمام این تصمیماتی که برای سرمایه‌گذاری با زیر یک سقف باشه آقای دکتر، نمیتونید منو اینجا به من تاییدیه بدید بریم تو استان یقمنو بگم که نمیکنیم. اینا با زیر یک سقف تایید بشه و اونایی که ببخشید ضد تولیدن با تنبیه بشن، نه تولید کننده و سرمایه گذار و صادر کننده تنبیه به جوجه تشویق. ببخشید شما تو آلمان که دارید میرید بانک ها میان در خونه تو میزنن که آقا بیا تحصیلات بدیم، اینجا من نباید بودم دنبال بانک، باید میگه آقا وثیقت من زمین کشاورزی قبول ندارم، برو زمین ملکی ببخش ساختمون بیارم، من برشسازم میرم ساختمون بیارم، من تمام زندگیم تو همین صحراست، تو همین جنگل هستش که اومدم تولید رو شروع بکردم. ببین اینا نیاز داره. آقای دکتر به خیلی چیزای خوب اشاره میکنن. من انتظار دارم که این برنامه ریزی ها باید تمام عملیات زیر یک سقف باشه آقای دکتر. در غیر این صورت این اتفاقات سالهای گذشتم نوشتم ولی انجام نشد. اگر میخوایم زنجیره درست بکنیم، زنجیره باید خیلی محکم درست بکنیم که بتونه پاسخگوی تقاضاهای صادراتی ما باشه و یعنی بنویسیم بعدم اجرا نشه، بعدم ببخشید تو بودجه اصلا چیزی تعریف نشه، باور میکنید که صادر کنندگان سیب درختی در سال 96 که ما تولید انبوه داشتیم چقدر جایزه صادرات دیدیم؟ هنوز جایزهشو ندادن.
بعد
خیلی خوبه همون... که جایزه رو یاد یه بخشی دادن میگن به یه استان دادیم به بقیه نمیدیم. من میشه قانون باش، قانون ملی باید باشه نه استانی بشه. بعد خیلی جالبه میگه که من رفتم سند مثلا 3000 تن سیب گذاشتم جلوشه که آقا به من جایزه بدن. بعد میگه آقا من باید برم دونه دونه استعلام بکنم از گمرکات استانهای دیگر. آقا این سند گمرکه، اظهارنامه گمرکیه، برای اینکه نمیخوان ببخشید این نخواستن
این موضوع که فعلا نخواستن
خودش
موضوع نگاه نباید میکنی. کرد این همون نکته
ما... بحثایی که جامعه متاسفانه ببینید بعضی موقع همین فضای کسب و کار که اشاره میشه اصلا ارتباط بخش کشاورزی هم نداره. مسائلی که فرمودن تو کمیته
ولی اثرگذاره
100% نوع نگاه طبعا. خیلی از اینها تصور میکنن دارن کمک میکنن. خیلی از اینها اینجا خیلی جای تاسف داره که مثلا با این ذهنیت که داره کمک میکنه بعد میبینی چقدر کارو میتونه با یه حرکت با دو روز عقب انداختن کار این مسئله رو در واقع بتونه چقدر صدمه بخش خصوصی میرسونه. این در تمام بخش ها هست، در بانک ها هستن، مؤسسات مالی هستن، گمرک ها، توی جاد کشاورزی هم مثل بقیه جا واقعا این مسئله وجود داره. و همزمان این همون تأکیدی هست که نباید نگاه فیزیکی به مسائل داشته باشین، در کنار مسائل سخت افزاری حتما نگاه که بحث رسانه بحثای خیلی میتونه کمک کنه به نوع نگاه. خوشبختانه من تصورم اینه که نسل جدید هم بخش خصوصی که وجود داره نسل جدید به نظر من دیدگاهش خیلی متفاوت شده، هم دیدگاه کسانی که توی حوزه مدیریتی طبیعتاً ورود میکنن. امروز بحثای مثلا مجری استارتاپ ما داریم تو بازار جاد
کشاورزی. بله بله میدونم.
خب ببینید این هم نشون میده که بل اشبار دارین ما مسیر واقعاً تمام تلاشمون باید این باشه. درست فرمودن این تغییرات هم واقعاً من چون خودم درگیر بخش اجرا هستم و بحث زنجیره این سریع اتفاق نمیفته، ولی مهم اینه که ما مسیرش رو واقعا مسیر درستی بریم. در غیر این صورت ما طبیعتا این مشکلات روز به روز ممکنه بیشتر بشه.
خیلی ممنون آقای قریشی. من خواهشم اینه که حضرت عالی و حالا دیگر دوستان با توجه به در واقع زمان باقی ماندهمون بپردازیم به دستاوردهای کشاورزیمون، یه مقدار از این منظرم بهش نگاه بکنیم. اگر نکته مانده شما بفرمایید، اگر نه که از این زاویه حضرت عالی بفرمایید که باز دوباره هم آقای دکتر هم آقای نورانی رو بپردازیم به اینکه ما واقعا جایگاه حرفه‌ایمون الان همینطور که بهش داریم میبالیم بالاخره با توجه به این رتبه ها و امتیازاتی که در جهان داریم، ولی خودمون در اینجا میدانیم که جایگاهمون خیلی بالاتر از این حرف هاست.
خدمت شما عرض کنم که اون چی که ما داریم و اون چی که ما هستیم با توجه به امکانات خیلی کمتره، یعنی اصلا قابل قبول نیست. یعنی به قول معروف اگه بخوایم نمره بدیم به خودمون در مجموع از بالا تا پایین. من خود کشاورزم که اصلا سهم خودم رو قبول میکنم و مدیرانم بیان سهم خودشون رو قبول کنن. خوب کار نکردیم، اگر کرده بودیم الان اینجا نبودیم.
درسته. حالا نکته‌ای که هستش اینه که حالا بفرمایید که اون جایگاهی که داریم رو بفرمایید، یه مقدارم جلوتر اگه بفرمایید که بهتر باشه.
خدمت شما عرض کنم که جایگاهی که ما داریم الان، اون که من از نظر آمار اگه بخوام بگم فقط میتونم یه مقایسه بکنم، میگن همون فرمودید حالا هلند رو مثال زدید، 110 میلیارد دلار ترنوور سالیانه در بخش کشاورزی. اینو مقایسه کنید با هر قسمت ما یا حتی نفت ما که میبینیم اصلا در بهترین شرایط هیچ وقت ما چنین چیزی رو نداریم. خب یه چیزی رو نمیشه همش به قول معروف فقط از یک زاویه نگاه کنیم، باید مجموعه. یعنی من همیشه میگم ما فقط سیاه و سفید نداریم و رنگ های متنوع داریم، از سفید تا سیاه همه هست. تو این مجموعه باید پس همه با هم دست به دست هم بدن کارا رو، هر کسی به سهم خودش. و من خواهش میکنم رادیو گفتگو هم اگه میخواد به هر حال از مدیران بخشم، از کسان بالا دستم تشریف بیارن اینجا، بیان اینجا صحبت کنن، بیان بگن مشکلات چیه، بیان بگن. من اونچه که بلدم به شما عرض میکنم و اون اینه که باید سیاست ها تغییر کنه، دیدگاه هامون تغییر کنه. حتی من میگم سیاست خارجیمونم باید با تولید کشاورزی هماهنگ باشه. به چه معنی؟ به معنی اینکه ما باید با اکثر با هر جای دنیا که میتونیم رابطه خوب، یعنی رابطه خوب یعنی که من بتونم محصولمو در خارج ببرم بفروشم، سیاست خارجی اون کشور جوری نباشه که مانع من تولید کننده بشه. و کلن حالا در مورد چه کار بکنیم، بهترین زبون، بهترین صحبت، بهترین روش تشویق اقتصادیه. یعنی با زبون اقتصاد ما هر جا که مشکلی داریم، هر جا که میخوایم حرکتها رو تسهیل بکنیم، به زبون اقتصاد بیایم چیز کنیم.
درسته.
زبون اقتصاد یعنی چی؟ یعنی تسهیل صادرات. زبون اقتصاد یعنی تسهیل صادرات، کمک کردن، عرض به خدمت شما اون قسمت تحقیقات بیاد کنار کشاورز، در کنارش باشه، قسمت مدیریت بیاد تسهیل کنه، بازرگانی رو تسهیل کنه. همه اینا یه مجموعه اگر کارش درست انجام بده همون چیزی میشه که ما الان امروز میگیم و ناراحتیم چرا اون جایگاه نداریم، میشیم هلند، یا حتی این توانو داریم که از اونجا هم جلو بزنیم.
متشکرم. یه در واقع زحمتی بکشین، حالا من میخوام که یه 30 ثانیه آقای دکتر، چون ما زمانمون خیلی محدود هست، بفرمایید که ما بتونیم جمع‌بندی داشته باشیم.
خدمت عرض کنم تمام بحثی که اشاره کردم به این معنی نیست که کار نشده. من فقط اشاره کنم از اول انقلاب 26 میلیون تن تولید ما داشتیم، در سال 97 به 122 میلیون تن رسیده. در حوزه گلخونه ها حدود 15,000 هکتار که از سال 92 فقط تا 97 حدود دو برابر شده. در حوزه مکانیزاسیون که اشاره فرمودین فقط تا این 5 سال گذشته حدود 6500 میلیارد تسهیلات دادیم، حدود 100,000 هکتار تراکتور در راستای مکانیزه کردن و کاهش ضایعات، صرفه‌جویی در آب که میتونه تأثیر بذاره، به عنوان مثال 95% برداشت گندم در حال حاضر مکانیزه است، 80% برداشت برنج، حدود 2600 دستگاه کمباین توزیع شده. در حوزه صنایع میزان جذب مواد خام در فقط در حدود 5 6 سال گذشته دو برابر شده. مثلا در سال 92 من آمار دادم 2 میلیون در سال 5 در سال 96 53 میلیون. در حوزه آب و خاک توزیع نوسازی آب کارای بسیار خوبی شده، حدود 2.2 میلیون هکتار فقط آب نوین داریم.
خیلی ممنون. اینا کاری است که شده، ولی اون چون زمانمون محدود هست آقای نورانی 30 ثانیه کمتر در حضرت عالی سال پایینی چنایی بفرمایید.
ببینید نقش کشاورزی که خودش یک نیروی محرکه بر رشد اقتصادی در کشور هستش، می توانیم از تامین غذا شروع بکنیم، سهم کشاورزی در درآمد ملی نگاه بکنیم، ارتباط با بازارها رو باید در نظر داشته باشیم، اشتغال زایی رو ببینیم، ایجاد توازن در بازار کار و سرمایه هست و افزایش تولید و صادرات.
بله.
که اینا عواملی میتونه باشه برای توسعه اقتصادی ما در کشور، و امیدوار هستیم که به هر صورت نیوان پر لیوان رو جناب دکتر گفتن، امیدواریم که اون نیمه خالی هم ما بتونیم پر بکنیم که نقش مهمی رو در توسعه اقتصادی کشاورزی داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای قریشی 10 15 ثانیه اگر پایانی صحبتی هست از رسالم بفرمایید.
آرزوی موفقیت دارم، چون در 15 ثانیه تنها چیزی که میتونم بگم
متشکرم.
آرزوی موفقیت برای مسئولین محترم و کشاورزان عزیز.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. به هر حال موضوع کشاورزی موضوع بسیار بزرگی است که حتما در یک برنامه نمیشه گنجه و باید توی برنامه‌های دیگه هم در موردش صحبت بشه، که ما بسیار صحبت کردیم توی این حوزه پرداختیم، اما امروز به صورت خاص به سهم در واقع اقتصاد کشاورزی داشتیم می‌پرداختیم که با توضیحات دوستان رسیدیم به یه جنبندی کلی که یه ذره سرعتمون باید بیشتر بشه و یه همدلی و همفکری برای همه در واقع حاضرین در این صنعت کشاورزی، که همه این باعث میشه که بتونیم کار رو بهتر به جلو ببریم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از مهمانان محترم در برنامه امروز بسیار من تشکر میکنم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. ایام الله فجر انقلاب اسلامی و 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. دوستان عزیز شنونده در خدمت شما گرامیان هستیم. با برنامه‌های رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. سامانه پیام کوتاه 30010-35 تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. این روزها در هوای سرد زمستانی قرار داریم، بارش برف و باران و به هر حال مشکلاتی که به همراه داره. زمستان همچنان ادامه دارد، به اطلاع میرساند نیروهای ستادی مدیریت بحران در حال آماده باش هستند. هموطنان عزیز، در فصل سرد سال در جاده‌های کوهستانی اگر تردد می‌کنید نکات ایمنی رو رعایت کنید. لطفاً اطلاعیه‌های مهمی رو که از سوی ستاد پیشگیری هماهنگی فرمانده عملیات پاسخ به بحران منتشر میشه رو جدی بگیریم. به ویژه هموطنان خوب ما در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، استان اصفهان، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، همدان، زنجان، کردستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی. با توجه به ادامه بارش ها، کاهش دما و احتمال وقوع کولاک، لطفاً نکات ایمنی و موارد احتیاطی را رعایت کنید. از اونجایی که استانداری های این مناطق و اعضای ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در حال آماده باش به سر میبرند، ماشینالات مجهز به برفروب و نمکپاش نیز در جاده های کشور به ویژه در این مناطق مستقر هستند. در نقاط و گردنه های برفگیر هم اقدامات احتمالی صورت گرفته است. کسانی که در جاده های این استان ها تردد می‌کنند، خواهشمندیم که خبرهای مدیریت